در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 25 بهمن ماه 1393 خورشیدی است و برابر است با 14 ماه فوریه سال 2015 میلادی. امروز 14 فوریه در بیشتر کشورهای غربی روز قلب‌ها، روز والنتاین، روز دلدادگان است. والنتاینز دی یا شاید بتوانان را روز مهر و محبت خواند. اگر این روز را گرامی می‌دارید، روزی شاد و سرشار از مهر و وفا و صفا براتون آرزو می‌کنیم. الهه روانشاد هستم. در این مجله نیمه شب 45 دقیقه‌ای شما را همراهی خواهم کرد به یکایک که شما در ایران و جهان هر کجا که هستید خوش آمد میگیم به این مجله و در آغاز اون بشنویم تازه ترین خبرها را. هرچی باشه، هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره و حسین قویمی همکارم اینجاست با تازه ترین اونها.
با درودی پرمهر، رئیس جمهوری آرژانتین روز جمعه به طور رسمی از سوی دادستان جدید این کشور به سرپوش گذاشتن بر نقش مقام‌های ایران در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان آمیا متهم شد. خبرگزاری‌های فرانسه و آلمان به نقل از جراردو پالیتسیتا دادستان جدید آرژانتین گزارش دادند تحقیقات علیه کریستینا فرناندز کرشنر که پیشتر از سوی آلبرتو نیسمان دادستان پیشین مقتول این کشور دنبال می‌شد ادامه خواهد یافت. آقای نیسمان 18 ژانویه و یک روز پیش از ادای شهادت در کنگره آرژانتین به طرز مرموزی کشته شد. به قرار بود که در خصوص نقش رئیس جمهوری و دستیارانش در مخفی کاری پیرامون انفجار آمیا گزارش دهد. در خبر دیگر، شبه نظامیان بوکو حرام نیجریه روز جمعه به روستایی در ساحل دریاچه چاد حمله کردند. این یورش اولین عملیات نظامی بوکو حرام در این کشور همسایه نیجریه است. دامنه حملات این گروه اسلامگرای تندرو اکنون به 4 کشور گسترش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستیزه جویان بوکو حرام با قایق از دریاچه چاد عبور کرده و در تاریکی شب به دهکده نوگوبوا حمله کردند که در آن سوی مرز با شهر بوگا در نیجریه واقع شده است. یک منبع امنیتی گفت و سوم این دهکده که محل امن پناهجویان است از حملات بوکو حرام در واقع گریختن در آتش سوزانده شد. در خبر دیگر، پس از به دست گرفتن کامل قدرت توسط شورشیان شیعه حوثی در یمن، عربستان سعودی کارکنان سفارت خود را از صنعا خارج کرد. کشورهای غربی نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی و تشدید خشونت‌ها در این کشور پیشتر در اقدام مشابهی سفارت خود را در پایتخت یمن تعطیل کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام بازتابی از خصومت کشورهای سنی همسایه یمن با شیعیان حوثی مورد حمایت حکومت ایران است. آلمان و ایتالیا نیز روز جمعه اعلام کردند که سفارتهای خود را در یمن تعطیل کردند. و در خبر دیگر، قیمت جهانی نفت برای اولین بار طی سال جاری میلادی به بالای 60 دلار رسید. برخی از تحلیلگران بازار نفت اوجگیری دوباره قیمتها را به رشد اقتصادی حوزه یورو نسبت می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت برنت دریای شمال روز جمعه برای اولین بار طی سال جاری میلادی به 61 دلار و 50 سنت به ازای هر بشکه صعود کرد که حاصل پیشبینی‌های خوشبینانه‌تر نسبت به رشد اقتصادی حوزه یورو و کاهش سکوهای حفاری در میادین نفتی آمریکا بوده. از خانم الهه
سپاسگزارم. حسین قویمی دبیر خبر عصر روز جمعه رادیو فردا بود و تازه ترین خبرها. و اما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر دادگستری ایران میگوید لغو حکم اعدام قاچاقچیان با تغییر نوع مجازات ها در حال بررسی است. دیدگاه یک فعال حقوق بشر را در این باره جویا شده ایم.
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ اعمال بشه.
رهبران اتحادیه اروپا در مورد گام‌های تازه در مقابله با تروریسم به توافق رسیدند. و کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در صدد است تا پیش از پایان ماه جاری میلادی لایحه الزام ارجاع توافق نهایی هسته‌ای ایران را به کنگره به رأی بگذارد. و فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه از سفارش 24 جنگنده فرانسوی رافائل از سوی مصر خبر داده، قراردادی که روز دوشنبه امضا خواهد شد و 5 میلیارد و 700 میلیون دلار یا بیش از 5 میلیارد یورو ارزش دارد. با یک کارشناس نظامی در این باره گفتگو کرده ایم.
یکی از گام‌هایی رو که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برداشته نوسازی ارتش مصر است.
و برنامه هفتگی جامعه همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پس از آن که در هفته‌های گذشته تعدادی از مقامات قضایی ایران از بازدارنده نبودن حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر سخن راندند، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی هم می‌گوید لغو حکم اعدام قاچاقچیان با تغییر نوع مجازات‌ها در حال بررسی است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
وزیر دادگستری ایران می‌گوید وضع مجازات‌های جایگزین اعدام در دستور کار است. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در نشست شورای اداری هرمزگان گفته لغو حکم اعدام قاچاقچیان با تغییر نوع مجازات ها نیز در دستور کار است و قوانینی برای مجازات های جایگزین تصویب شده که به گفته او با جدیت تمام در حال بررسی است و به زودی اعلام می شود. این سخن وزیر دادگستری ایران برخلاف گفته‌های او در آبان ماه سال جاری است که گفته بود کسی که مواد مخدر توزیع و انسان‌های بیشماری را آلوده و هویت انسانی آنان را سلب می‌کند مفسد و مستحق اعدام است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن پاریس:
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست.
در آذر ماه سال جاری محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در گفتگو با شبکه یورونیوز با اشاره به اینکه هیچ کس دوست ندارد که شمار اعدام ها بالا باشد گفت اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه 80% اعدام ها از بین خواهد رفت و این میتواند خبر مهمی باشد. دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران همچنین گفت این موضوع غم‌باری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام های مرتبط با جرائم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم. پس از این سخنان روز چهارشنبه اول بهمن ماه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم گفته‌های اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران را منتشر کرد که گفته بود برخی از مجازات‌ها به ویژه در ارتباط با مواد مخدر بازدارنده نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند. نهادهای حقوق بشری در 3 دهه گذشته از مجازات اعدام در ایران انتقاد کردند و همواره این مسئله از مشکلاتی شده که دولت جمهوری اسلامی در نهادهای بین‌المللی با آن مواجه است. الهیه هیکس مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر در نیویورک:
میدونیم به انزوای سیاسی ایران کشیده شده و همینطور در سازمان‌ها و نهادها و کمپانی‌هایی که میخوان با ایران قرارداد ببندن یا به هر حال تجارت داشته باشن دو بار فکر میکنن از اینکه با کشوری سر و کار دارن که حقوق شهروندان خودش رو به طور روزمره زیر پا میذاره.
در هفته‌های گذشته نیز معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران گفت مجازات اعدام در قضیه مواد مخدر نه بازدارنده است و نه به تعبیر او خیلی مبنای شرعی دارد. حسین امیر محمد صادقی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین با اشاره به بازدارنده نبودن اعدام همچنین گفت گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند یا در لیست اعدامی ها بودند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف آن کم نشده است.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید. در این گزارش تنها با دیدگاه دو کارشناس و دو فعال حقوق بشر آشنا شدید. در مسائل مختلف و در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران متعددی آشنا میشید، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظر و دیدگاهی دارید؟
آیت الله یزدی و بقیه آقایون موسیقی را حرام میدانند، مخصوصا بعد از شنیدن صدای زن مثل اینکه زمین و زمان به هم میخورد. ولی 66 برابر بودن ریزگردا و هوای مسموم حرام نیست. دزدی چند میلیاردی و بی مدیریتی که در عرض 36 سال تقدیم ملت و مملکت کردند حرام نیست. حتی مغلا چنین نکردند که این آقایان کردند.
خمینی حکومتی رو اعلام کرد و گفت اسم این حکومت استقلال، آزادی و جمهوری اسلامیه. استقلال که نداشت، آزادی هم که حتی دست رو دهن مردم گذاشته تا حالا تو این 36 سال و اجازه حتی صحبت که هیچی فکر کردن رو هم نمیده. ماهواره نمیدونم هر گونه آزادی، پوشش، اینا رو همه رو که آزادی نداده، یعنی مخالف آزادی همه اینا. بعد هم جمهوری، کدوم جمهوری؟ یک حکومت بلبشو که اون مجلسش تو سر کله و میزنه همدیگه میزنه اینه بچه های دبستانی، پس هیچ کدوم از اینا رو نداره.
در مورد دزدی ها که کشش ندین، ملت ایران بریم با بدبختی و نداری و فقر و اعدام و مواد مخدری که جووناتون رو دامن زده بسوزین و بسازین، دم نزنین دیگه، چه کشش میدین؟ بسوزین و بسازین بابا، بذارین بقیه کارهای اساسی خودشونو بکنن. اینا که هست نشود، عملم که نمیتونیم بکنیم، بخوایم بکنیم کشته میشیم، پس حرفش هم که نباید بزنیم.
این آیونی که صدای زن و یا خوندن زن رو حرام کردن، اینا خود به خود یا آگاهانه یا ناآگاهانه داره خدا رو نقض میکنه، چون اگه خدا میخواست صدای زن شنیده نشه خون رو بی صدا میافرید، مگه کاری داشت نمیشه؟ میگفت چون صدای زن حرامه اصلا بی صدا میافریدش. پس اینا خودشون وقتی که با این مسئله به حساب یه جدلی دارن، بنابراین داره خدا رو دارن نقض میکنن، چون خدا انسان آفرید، زن هم آفرید که صدا داشته باشه. حالا صداش در هر زمینه ای باشه، صدا کردن باشه یا خوندن باشه، زن صدا داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عزیزان قلم و کاغذ آماده داشته باشید، در فرصت‌های پیش رو باز هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام می‌کنم. و همزمان با نزدیک شدن مهلت گفتگوهای اتمی ایران، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در نظر دارد که پیش از پایان ماه جاری میلادی لایحه الزام ارجاع توافق نهایی هسته‌ای به کنگره را به رأی بگذارد. پیش از این کمیته امور بانکی سنا پیشنویس لایحه تشدید تحریم‌ها در صورت شکست گفتگوهای هسته‌ای را تصویب کرده، اما طرح آن در صحن علنی سنا به بعد از 24 ماه مارس، 3 فروردین ماه، فروردین آینده موکول شده است. گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن بشنویم.
در پی تصویب لایحه تشدید تحریم‌ها در کمیته امور بانکی سنای آمریکا، کمیته روابط خارجی سنا نیز در نظر دارد که لایحه تازه‌ای در زمینه الزام ارجاع توافق نهایی اتمی به کنگره را به رأی بگذارد. احتمال می‌رود که طرح این لایحه در پایان ماه جاری فوریه صورت گیرد، ولی ممکن است در صورت پرداختن به فوریت لایحه پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه تفویض اختیارات جنگی برای پیکار با گروه حکومت اسلامی، نشست کمیته روابط خارجی سنا هم با یک هفته تأخیر به اوائل ماه مارس موکول شود. سناتور جمهوری خواه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، روز چهارشنبه گفته بود که در پی رایزنی با سناتورها برای تدوین لایحه‌ای است که دیدگاه‌های هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را در بر گیرد. سناتور کورکر پیش از این در موضوع گفتگوهای اتمی با ایران بر لزوم ارجاع توافق نهایی دولت اوباما با جمهوری اسلامی به کنگره تاکید کرده بود. سناتور کورکر در نخستین اجلاس کمیته روابط خارجی سنا هم به لایحه اشاره کرده بود که نظر و رأی کنگره را در هر توافق اتمی با ایران واجب و ضروری می‌سازد. سناتور کورکر تصریح کرده که این امر یکی از بزرگترین مسائلی است که کمیته روابط خارجی سنا با آن درگیر است و کنار گذاشتن رأی کنگره امری کاملا ناشایست است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که دخالت کنگره در موضوع توافق اتمی با ایران را نمی‌پذیرد و لایحه آن را در صورت ارسال به کاخ سفید وتو خواهد کرد. سناتور کورکر پیشنویس لایحه خود را پارسال مطرح کرد، ولی او میگوید که در این پیشنهاد تجدید نظر شده و اصلاحاتی صورت گرفته. البته هنوز جزئیات این اصلاحات منتشر نشده، ولی تصویب مشترک آن از جانب اعضای دموکرات و جمهوری خواه سنا موضع کنگره را در برابر کاخ سفید تقویت خواهد کرد. رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا بارها گفته است که موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صرفاً یک مسئله حزبی نیست. در این میان احتمال می رود که دو تن از سناتورهای جمهوری خواه، سناتور رند پول از ایالت کنتاکی و سناتور جف فلیک از ایالت آریزونا به لایحه پیشنهادی کورکر رأی مخالف بدهند. در همان حال سناتور تیم کین از ایالت ویرجینیا و سناتور باب منندز از ایالت نیوجرسی دو سناتور کلیدی و مهم از حزب دموکرات هستند که نسبت به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بسیار بدبینند و احتمال همراهی آنها با سناتور کورکر محتمل است. بدبینی سناتورها در نشست محرمانه آنها با چند تن از مقام‌های دولت اوباما که در 10 فوریه 21 بهمن ماه صورت گرفت تقویت شد، به نحوی که سناتور کورکر و سناتور منندز پس از پایان این نشست غیرعلنی نسبت به تضمین‌های توافق اتمی ابراز تردید و نگرانی کردند. تصویب دو لایحه کنگره در موضوع توافق نهایی هسته‌ای می تواند به یک مسئله حاد مربوط به قانون اساسی آمریکا بدل شود که در آن کاخ سفید بر اختیارات قوه مجریه تکیه می کند و می تواند نه برای همیشه ولی برای زمانی موقت تحریم های کنگره را متوقف کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، با پوزش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. و اما توافق مینسک که روز پنجشنبه برای بازگشت صلح به شرق اوکراین منعقد شد، واکنش‌های محتاطانه بین المللی را به دنبال داشت. اتحادیه اروپا و آمریکا میگویند اجرای این توافق را به دقت دنبال خواهند کرد و در صورت عدم رعایت آن، تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و تسلیح اوکراین از گام‌های احتمالی آتی است. هرچند که قرار است آتش بس 48 ساعت دیگر آغاز شود، اما درگیری‌ها در شرق اوکراین شدت گرفته است. آنا رایسکایا.
کشورهای غربی و سازمان ملل متحد با استقبال از توافق مینسک طرفین درگیر در شرق اوکراین را به اجرای آن فراخواندند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از روسیه و اوکراین خواست با اجرای آتش بس پایدار زمینه برای حل و فصل کامل این بحران را فراهم کنند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفت که این توافق امیدهای تازه را برای حل بحران اوکراین ایجاد کرده. همزمان دونالد توسک رئیس شورای اروپا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار دادند که اگر روسیه توافق صلح با اوکراین را زیر پا بگذارد، با تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. کاخ سفید نیز در بیانیه این توافق را گام مهم خواند و خواستار اجرای کامل و بدون ابهام آن شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ضمن حمایت از توافق مینسک از طرفین درگیر خواستار خویشتنداری پیش از شروع رسمی آتش بس و پایان حملات شبه نظامی تحت حمایت روسیه به دبالسو و سایر شهرها در شرق اوکراین شد. اما گزارش ها از تشدید درگیری ها حکایت دارد. بر اساس بیانیه تازه وزارت دفاع اوکراین، شورشیان طی شبانه روز گذشته بیش از 70 بار مواضع نیروهای دولتی را موشکباران کردند، در حالی که درگیری های اصلی همچنان در حوالی دبالتسو پایانه مهم راه آهن و نقطه راهبردی در ارتباطات بین جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک و ماریوپل بندر دریای سیاه در حال وقوع است. اما شهرهای دیگر در خط مقدم نیز مورد حمله قرار گرفت. یک دیپلمات اوکراینی که ناخواست نامش فاش شود به خبرنگاران در کییف گفت با فشاری رهبران جدایی طلب بر تعلیق 70 ساعته آغازاتش بست آشکارا هاکیست که آنها مصممند دبالسو و شاید ماریوپل را هم تصرف کنند. پاول گروموف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که روسیه تلاش خواهد کرد که شبه نظامیان به این هدف برسند.
مهمتر از تضمین کنترل بر نقاط راهبردی ارتباطی محاصره نظامیان اوکراینی است که میتواند به نارضایتی مردمی و شاید هم بحران سیاسی در کیف بیانجامد. تغییر حکومت در کیف از اهداف اصلی کرملین است که میخواهد بار دیگر حاکمان دست نشانده خود را به قدرت برساند. تثبیت وضعیت ویژه برای دانیتسک و لوگانسک که بتوانند مانع همگرایی اوکراین با اروپا و عضویت این کشور در ناتو باشد نیز از اهداف درجه یک است و پیش از اینکه مسکو به این هدف برسد صلح منتفی است. در این مقطع دو طرف نیازمند آتش‌بس بودند، اما حد اکثر در پایان بهار و یا اوائل تابستان جنگ از سر گرفته خواهد شد.
رؤسای جمهور اوکراین و روسیه در حضور رهبران آلمان و فرانسه پنجشنبه در مینسک پس از مذاکرات 16 ساعته درباره آتش‌بسی توافق کردند که قرار است از نیمه شب 15 فوریه 26 بهمن آغاز شود. رهبران چهار کشور همچنین فهرست اقدامات به منظور اجرای توافق 5 ماه پیش مینسک برای حل سیاسی مناقشه اوکراین را هماهنگ و بیانیه برای حمایت از این روند نیز صادر کردند. الکسی ونیدیک تفسر دبیر رادیو اکو مسکو معتقد است که توافق مینسک دو در رأی همان نقاط ضعف مینسک یک است.
Це було в Мінських соглашеннях. Це все було в сентябрі місяці. Поэтому я самого начала говорив, що я смотрю на це дуже.
مفاد توافق جدید تکرار توافق سپتامبر گذشته در مینسک است. تعریف‌های مبهم، نبود مکانیزم کنترل، عدم مسئولیت رهبرانی که این سند را تدوین کردند، این توافق را غیر قابل اجرا می‌کند. به ویژه که منافع طرفین غیر شفاف و اهدافشان اغلب متضاد است.
Ничего сейчас невозможно. Интересы непрозрачны и прямо противоположны.
در توافق جدید صلح مفاد زیر درج شده: آتش بس دو جانبه، عقب کشیدن تسلیحات سنگین و ایجاد نوار حائل، خروج نیروهای خارجی از خاک اوکراین، عفو شبه نظامیان، برگزاری انتخابات جدید محلی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان، اعمال تغییرات در قانون اساسی اوکراین برای اعطای اختیارات ویژه به این منطقه و احیای کنترل بر مرز میان روسیه و اوکراین تا 10 ماه دیگر و پس از تکمیل روند سیاسی حل این بحران. کیف و غرب روسیه را به حمایت مالی و تسلیحاتی از جدایی طلبان در شرق اوکراین متهم میکنند، اما روسیه بر رد این اتهامات مناقشه اوکراین را جنگ داخلی مینامد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
و رهبران اتحادیه اروپا در زمینه گام‌های تازه برای مراقبت بهتر از کشورهایشان در برابر تروریسم به توافق رسیدند. این تدابیر و ملاحظات که روز پنجشنبه در نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل تایید شد، شامل به اشتراک گذاردن اطلاعات مسافران هوایی، کنترل شدیدتر مسافران در مرزها و ردیابی و حذف محتوای اینترنتی مروج تروریسم یا افراطگری است. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
رهبران اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند همه شهروندان با هر نظر یا عقیده‌ای حق دارند فارغ از ترس زندگی کنند. این بیانیه ادامه داده است: ما ارزش‌های مشترکمان را پاس می‌داریم و همه را در برابر خشونت بر مبنای تحرکات قومی یا مذهبی و نژادستیزی مراقبت می‌کنیم. مقام ارشد اتحادیه اروپا در امر مبارزه با تروریسم ژیل د کرکشوف به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که برنامه عملی رهبران زندگی اروپاییان را امن‌تر خواهد ساخت. برخی موارد این برنامه برای اجرایی شدن هنوز لازم است به تصویب پارلمان اروپا برسد. ژیل د کرکشوف گفت که این برنامه آسیب پذیری های ما را همچنان کاهش می دهد. مقام ارشد اتحادیه اروپا در امر مبارزه با تروریسم ماه گذشته در گزارشی به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا هشدار داد اروپا با تهدید تروریستی بی سابقه، مختلف و جدی روبروست. حملات ماه گذشته در پاریس علیه یک هفته‌نامه فکاهی، یک مأمور پلیس زن و یک مغازه یهودی که مجموعاً 17 قربانی گرفت، سیاست ضد تروریسم را در رأس دستور کار اتحادیه اروپا جای داد. برای آماده کردن نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، وزیران خارجه، اقتصاد، کشور و دادگستری اعضای اتحادیه اروپا دستور یافته بودند توصیه ها در زمینه اقدامات لازم را طرح کنند. این طرح که سرانجام از سوی رؤسای کشورها و دول اتحادیه اروپا تایید شد، خواهان رشته گسترده‌ای از اقدامات در عرصه‌هایی از سیاست خارجی گرفته تا عملکرد سازمان‌های انتظامی و مسئول اجرای قانون است. در برخی موارد هم بر لزوم تغییرات سریع یا فوری تأکید دارد. رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل جلوگیری از افراط‌گرایی را عنصر کلیدی مبارزه علیه تروریسم اعلام کردند. رهبران اتحادیه اروپا همچنین توافق کردند تلاش‌های دیپلماتیکشان جهت مبارزه با تهدید تروریسم باید مؤثرتر باشد، از جمله از طریق افزایش تعامل با کشورها در خاورمیانه، شمال آفریقا و حوزه غربی بالکان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. این یکی رو درست رفتیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. و خبرگزاری های بین المللی به نقل از فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گزارش دادن که این کشور بنا به درخواست مصر 24 جت جنگنده رافائل و یک ناو جنگی به این کشور می فروشد. قرارداد فروش این تجهیزات نظامی روز دوشنبه در قاهره به امضا خواهد رسید و ارزش آن بیش از 5 میلیارد یورو یا چیزی برابر با 5 میلیارد و 700 میلیون دلار است. وزیر دفاع فرانسه روز دوشنبه در همین ارتباط راهی مصر خواهد شد. و در این مورد ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
با توجه به نزدیکی روابط مصر با فرانسه در سال اخیر، قراره که یک قرارداد تسلیحاتی بین مصر و فرانسه بسته بشه که بر مبنای اون فرانسه 24 هواپیمای رافائل به اضافه یک فریگیت به ارزش 5 میلیارد یورو به مصر تحویل خواهد داد. در ضمن باید اضافه بکنم که سال پیش هم صحبت از فروش 4 فریگیت فرانسوی به مصر بود به ارزش 1 میلیارد یورو.
آقای آریان، ویژگی های جنگنده رافائل ساخت فرانسه چه هست؟
رافائل یک هواپیمای دو موتور است، چند منظوره، که سالها ساخت این و عملیاتی شدن این در فرانسه شروع شده و باید گفته بشه که به رغم کوشش هایی که فرانسه در سالهای اخیر کرده در فروش این نوع هواپیما به تعداد کافی موفق نبوده، ولی این هواپیما برای برتری هوایی از این استفاده میشه، برای رهگیری، برای شناسایی و همینطور بمباران. و هواپیمایی است که انواع اقسام این رو فرانسه ساخته و حتی یک نوعی از این هواپیما در ناوهای هواپیمابر استفاده میشه. اینکه چه نوع هواپیمای رافائل رو قرار فرانسه به مصر بده ما دقیقاً نمیدونیم، ولی یک هواپیمایی است با کارایی بسیار خوب که داره جای خودش رو در بازار تسلیحاتی پیدا میکنه.
آقای آریان، شما از نزدیکی روابط فرانسه و مصر این اواخر گفتید. همزمان در همین روزهای گذشته مصر در مورد ساخت یک نیروگاه اتمی در کشورش با روسیه مذاکراتی را انجام داده. روابط بازرگانی مصر و روسیه هم رو به گسترش است و همچنین هر دو کشور از برداشتن دلار در معاملات خودشون صحبت کردند. از دیدگاه شما فروش جنگنده‌های رافائل به مصر حامل یک پیام سیاسی هم هست؟
فکر نمی‌کنم که شامل یک پیام سیاسی باشه، برای اینکه یکی از گام‌هایی رو که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برداشته نوسازی ارتش مصر است. به همین جهت با فرانسه این قرارداد رو بسته که هواپیماهای جدید داشته باشه. البته در گذشته مصر هواپیماهایی از فرانسه خریده بود، مثل هواپیماهای میراج، ولی اینها بسیار قدیمی است، برمیگرده به سال 1981. ولی در کل با توجه به روی کار آمدن السیسی، روابط بین مصر و فرانسه چه در زمینه نظامی، بازرگانی داره گسترش پیدا میکنه. سال پیش پنجم آذر عبدالفتاح السیسی از فرانسه بازدید کرد. هیئت‌های مختلف پارلمانی و همینطور وزرای مصری از فرانسه بازدید کردند با همتایان خودشون و همینطور شماری از مقام‌های فرانسوی از مصر بازدید کردند. این گرم شدن روابط فقط در زمینه نظامی نیست، بلکه در زمینه‌های بازرگانی هم است که مد نظر رئیس جمهور مصر.
رادیو فردا گوش می کنید
و ساعت 30 دقیقه بامداد روز 25 بهمن ماه برابر با 14 فوریه است و همان گونه که در آغاز بخش نخست مجله به آگاهیتون رسوندم، 14 فوریه در کشورهای غربی و بسیاری دیگر از کشورها در جهان والنتاینز دی، روز قلب‌ها، روز دلدادگان یا روز مهر و محبت نامیده میشه و اگر از اون دسته هستید که این روز رو گرامی می‌دارید، روزی سرشار و پر از مهر و وفا و صفا براتون آرزو میکنیم. و در این بخش از مجله نیمه شبمون، البته که برنامه جامعه بیشترین سهم رو داره و این دومین شانس شنیدن اون هست، و ما قبل از همه اینها یادآوری میکنم که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره، پس حسین قویمی همکارم اینجاست تا شما رو در جریان تازه ترین اونها قرار بده.
با درودی دیگر بار و پرمهر خبرها را آغاز میکنم. رئیس جمهوری آرژانتین روز جمعه به طور رسمی از سوی دادستان جدید این کشور به سرپوش گذاشتن بر نقش مقام های ایران در بمبگذاری سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان آمیا متهم شد. خبرگزاری های فرانسه و آلمان به نقل از جراردو پالیتسیتا دادستان جدید آرژانتین گزارش دادند که تحقیقات علیه کریستینا فرناندز کرشنر که پیشتر از سوی آلبرتو نیسمان دادستان پیشین مقتول این کشور دنبال میشد ادامه خواهد یافت. آقای نیسمان 18 ژانویه و یک روز پیش از ادای شهادت در کنگره آرژانتین به طرز مرموزی کشته شد. به قرار بود که در خصوص نقش رئیس جمهوری و دستیارانش در مخفیکاری پیرامون انفجار آمیا که 85 کشته بر جای گذاشت گزارش دهد. در خبر دیگر، شبه نظامیان بوکو حرام نیجریه روز جمعه به روستایی در ساحل دریاچه چاد حمله کردند. این یورش اولین عملیات نظامی بوکو حرام در این کشور همسایه نیجریه است. دامنه حملات این گروه اسلامگرای تندرو اکنون به 4 کشور گسترش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ستیز جویان بوکو حرام با قایق از دریاچه چاد عبور کرده و در تاریکی شب به دهکده نوگابوآ حمله کردند که در آن سوی مرز با شهر بوگا در نیجریه واقع شده است. یک منبع امنیتی گفت 2/3 دهکده نوگابوآ که محل امن پناهجویان است که از حملات بوکو حرام گریختند در آتش سوزانده شد. پس از به دست گرفتن کامل قدرت توسط شورشیان شیعه حوثی در یمن، عربستان سعودی کارکنان سفارت خود را از صنعا خارج کرده است. کشورهای غربی نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی و تشدید خشونت‌ها در این کشور پیشتر در اقدام مشابهی سفارت خود را در پایتخت یمن تعطیل کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام بازتابی از خصومت کشورهای سنی همسایه یمن با شیعیان حوثی مورد و حمایت حکومت ایران است. آلمان و ایتالیا نیز روز جمعه اعلام کردند که سفارت‌های خود را در یمن تعطیل کردند. و در خبری دیگر، قیمت جهانی نفت برای اولین بار طی سال جاری میلادی به بالای 60 دلار رسید. برخی از تحلیلگران بازار نفت اوجگیری دوباره قیمت‌ها را به رشد اقتصادی حوزه یورو نسبت می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قیمت نفت برنت دریای شمال روز جمعه برای اولین بار طی سال جاری میلادی به 61 دلار و 50 سنت به ازای هر بشکه صعود کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخشه و کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما اگه پایان مجله نیمه شب ما البته یادتون نره، پس از شنیدن برنامه جامعه که دومین شانس شنیدن اون پیش روی شماست، اگر این نقطه پایانی بر روز پرکار و تلاش شما هم هست، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز قلب‌ها و عشاق و پر مهر و صفا برای همتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه
یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضرحیدری هستم، در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی میکنیم به خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی‌های جیب یک غریبه بیرون می‌آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می‌کند. شاید با یک دست فرزندتان را می‌دهید و با دست دیگر یکی از اینها را می‌گیرید. کاری که می‌کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی‌کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران، حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می‌شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری، مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ. تا شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه های لب خط است. لب خط را همه دروازه غاری ها می شناسند. لب خط پر است از حیات های بزرگ و خانه های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده ها گروه گروه و کنار هم زندگی می کنند. کوچه و حیات ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او میپرسم آیا در جایی که زندگی میکند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله دیدم، دروازه ها دیدم. من زن پول نداشته بود، پول بیمارستان بچهش بده یا پول خرجی بچهش نداشته، بچهش گرفته فروخته با همین پول بیمارستانش، اینا باز خرجی خودش، پول نداشته پول بچهش فروخته. نمیدونم کار درسته کار درست نیست، یادی بیاد بچه یا چیزی دیگه بخرم جدا کنه.
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه، آره. پول خونه چی نهارم و خونه آره میشه بچه هاشو بفروشه.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آره چه نمیکنم. میکنم دیگه، خرجی خوب پول ندارم. میره یه بشی به مادر خوب که چیش خوب بشه. به یه جایی میرسه. تو من بالشه هست. بعضی بچه ها بیارن خارج. بعضی بچه ها بیارن خونه پیش خودشون نمیارن. یه بچه خواهر من بیشتیه. یه با یه نفر دیگه. اون لشه میبونم خارج رفتن در مرد گرفتن بچه رو میبوننش میبوننش یه خوشوقت میشه.
خب به نظرتون وقتی بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه، بچه مجبوری میره، مجبورم میره.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میرن پول غذا این چیزا، همین چیزا، یا مواد میگیرن میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو تو فامیلا، آره فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب میسون بشون میدن، اجاره تا میشون میدن. همین گلهی میکنن، دست فامیل میفروشن، اسکان دود میکنن، فامیل میفروشن، تعجیش ولی از بالشره دیگه.
چه کسی این بچه ها رو میبرن؟ اصلا چرا میخرنشون؟
چه پول دارم های دارا؟ نه بچه دار نیستن، من میخرم. من کسی دیدم زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده، تو خیابون میخوابیدم، دیدم بچه جوی زمان کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست، او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده، از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه 8-9 سالی هست که مریضی دیابت دارن، نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خانواده و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌هایی که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری، چیزی سر کاری، چیزی بفرستنشون، یعنی که سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنن که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راههای دیگه. بچه های شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن، باهاشون میرن مثلا تو مترو ها تو این ور اون ور میرن، میگن بچه هم فلان ما شام نداریم اینجوری اونجوری، بالاخره از طریق اون یه هزینه ای میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه ها. شنیدم که مثلا هر بچه ای 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که برن از اینا کار بکشن و با عنوان پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد، دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارشها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می‌شدند. کودکان را هر روز صبح دی می‌بردند و آخر شب باز می‌گرداندند. همین گزارش می‌گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین‌تر از ایستگاه مترو شوش از 100,000 تومان تا 5 میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند، عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن. منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجویی هستن که این کارو دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریحه‌دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و توی این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، اتمام میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط تو این 2-3 ماه اخیر به وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌دیدم که افرادی بودن که در ازای تامین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جا بجا. یا مثلا دیدم که برای تکدیگری یا برای دست فروشی کردن افراد کودکان رو اجاره می‌کنن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان‌یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یک دو موردش مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینه به والدین اون بچه ها پرداخت میشد که هولوش مثلا 20,000 تومان 25,000 تومان بود.
آقای فراهانی از راه حل ها میگوید از ریشه ها.
نیاز به این هستش که این یک سری حمایت های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر میکنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفا برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی توی یک محله تهران که چنین اتفاقی داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده، خاک سفید جایی بوده که ویران شده یک بخشیش، محله عتابک جایی بوده که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوشه و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضر هدایی هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.